کلمات کوتاه یا گفته ها و نکته های شنیدنی نویسندگان و هنرمندان بزرگ عنوان مطلب کوتاهی است که قبل از پرداختن به داستان هفته میشنوید. موریس اوتریلو، نقاش بزرگ و معاصر فرانسوی، می گفت اشخاص همیشه از نقاشان می خواهند که شیوه نوعی در آثار خود به وجود آورند، اما با وجود این پرده های کهنه نقاشان قدیم را به قیمت بیشتری خریداری می کنند.
پروفسور هانری موندور، یکی از اعضای سالهای گذشته فرهنگستان فرانسه، روزی به یکی از دوستانش می گفت خوشبختی جستن خوشبختی است، نه یافتن آن.
مارسل آشار، نمایشنامه نویس معاصر فرانسوی، با لحنی طنزآمیز می گفت بقیده من لذت واقعی در این نیست که بیکار باشیم، بلکه در این است که کاری داشته باشیم و آن را انجام ندهیم.
جایزه گونکور یکی از جوایزی است که به نویسندگان برگزیده تعلق می گیرد. این جایزه بیش از یک بار به یک نفر داده نمی شود. مارسل آرلان، نویسنده معاصر فرانسوی و برنده جایزه گونکور در سال 1929، میگوید باید به هر قیمت هست جایزه گونکور را گرفت، زیرا تنها بدین وسیله میتوان دیگر چشم به راهان نماند و با خیال راحت به کار خود ادامه داد.
ویلیام فاکنر، نویسنده معاصر آمریکایی، در جواب یکی از خبرنگاران که پرسیده بود در مورد آثار خودتان چه عقیده دارید، گفت اگر فقط یکی از کتابهایم آنچه را که می‌خواستم انجام دهم نشان داده بود، کار تمام بود و من دیگر نمی‌نوشتم و موج از حرکت ایستاده بود. اما انسان هرگز به آنچه در زمینه هنر می جوید دست پیدا نمی کند.
پیکاسو، نقاش بزرگ معاصر، به یکی از دوستانش می گفت نقاش کسی است که آنچه را می فروشد نقاشی می کند و هنرمند کسی است که آنچه را نقاشی می کند می فروشد.
موراس، هنرمند معاصر فرانسوی که پس از یک احتضار طولانی مشرف به موت بود، می گفت حتی به مرگ هم نمی شود اطمینان کرد. دانه های تسبیح از هم گسیخته، اثر دوسا و دماؤس، عنوان داستانی است که برای شما انتخاب شده و شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
هنوز صدای قاضی در گوشم است که حرفهایش را می زد، ولی جای تأسف است که برای جواب دادن به این مسئله اطلاعات کافی ندارم. آیا یک دیوانه خودش می داند که دیوانه است؟ جواب به این سؤال هر چه باشد در وضعی که اکنون برای من پیش آمده تغییری نمی دهد. باز دوست دارم امر را بر خود مشتبه سازم که دیگران اشتباه کردند نه من. من دیوانم، چرا؟ برای اینکه کسی را کشتم، در حالتی که من آن مرد را به قتل رسانیدم. هر کس دیگری هم که به جای من بود، دیوانه یا عاقل، همین کار را میکرد. در این صورت باز هم باید تأکید کرد که من دیوانم. حتی با در نظر گرفتن همه خصوصیات طبیعی من از قبیل نفرت از طوفان و علاقمندی به امکنی خلوت بی سر و صدا، باز بر سر این نکته که من دیوانه بیش نیستم پافشاری میکنید؟ من فکر میکنم که بیانات قاضی دادگاه سراپا مهمل بود. از طرف دیگر این مسئله امری غیر قابل بحث است که همه چیز به انجام این قتل کمک کرده است. از ما دو نفر، یعنی من و مقتول، من یکی گناه کمتری دارم. به چه مناسبت آن مرد از اینکه پولهای زیادی همراه داشت مغرور بود و خودستایی میکرد؟ این مطلب را همه جا میگفت و خودش را برای این و آن میگرفت و به همه میگفت که پولهای زیادی در جیبش دارد. حالا من از بابت اینکه هوا چقدر تاریک بود حرفی نمیزنم و همچنین از بابت اینکه تاریکی باعث می شد که از پیاده رفتن به دهی که می گفت خانه‌اش در آنجاست بترسد، چیزی نمی گویم. ولی دست کم خود او می بایست به هیکل چهارشانه و اندام قوی من که برای از بین بردن او کاملا کافی بود دقت کند و می بایستی به این موضوع توجه داشته باشد که در آن ساعت شب من و او در خانه تنها بودیم. آدم احمقی بود و بدشانسی هم به حماقتش کمک میکرد. این که میگویم شانس نداشت، دلیلش آن است که آخر شما را به خدا ببینید، ترن پیش از ساعت مقرر حرکت کرد. اگر چنین اتفاقی نیفتاده بود، او میتوانست خودش را به آخرین ترن برساند. در این صورت بدبخت زنده میماند و حالا در کمال خوشبختی مشغول زندگی بود. من در مقابل بدشانسی او چه مسئولیتی میتوانم داشته باشم؟ فکر قتل او هنگامی به سرم زد که خودش را با لباس روی تخت خواب انداخت. آخر چطور ممکن است مردی که مرتب میگوید پول زیادی همراه خودش دارد، به اولین مسافرخانه‌داری که برمیخورد اطمینان پیدا کند؟ اصلا این تقدیر بود که مرتب با انگشت پولها را نشان میداد. بیا، این پول مال توست. اگر این پولها را بر نداری خیلی احمقی. اول فکر کردم که ممکن است کسی او را هنگام ورود به هتل من دیده باشد. راستی که من ابله بودم. آخر چه کسی میتوانست در این شب و در میان باد و این تاریکی عجیب، دو ساعت بعد از نیمه شب، در خیابان نزدیک مسافرخانه من او را دیده باشد؟ دوباره تا دم اتاق او رفتم. حتی زحمت بستن در را هم به خود نداده بود، ولی هر دو دفعه بدون اینکه جرأت جلو رفتن داشته باشم برگشتم. دفعه سوم جلوتر رفتم و صورتش را نگاه کردم. سرش به عقب متمایل بود و با صدای بلندی خورخور می‌کرد. روی جیب‌های شلوارش همون جایی که گفته بود پول‌هایش را گذاشته است، چشمم به یک برجستگی افتاد. برجستگی که مثل الماس می‌درخشید. درست مثل این بود که پول‌ها از کیفش بیرون پریده و جلوی من سرگرم رقص شیطانی و طلایی باشند. خیره شده بودم، تقریباً کور شده بودم و آهسته روی نوک پنجه، در حالی که گردنم را به جلو خم کرده بودم، به او نزدیک شدم. شقیقه هایم به شدت می زد و عرق سردی روی پیشانیم نشسته بود. درست کنار تخت خواب ایستادم. آن وقت دیگر درست نمی دانم چگونه بالشی را که او هنگام خوابیدن به روی زمین انداخته بود برداشتم و روی سرش گذاشتم. خیلی تقلا کرد. سعی کرد بلند شود. بالش را بیشتر روی صورتش فشار دادم و برای اینکه نتواند حرکت کند، خود را با تمام هیکل روی تخت خواب انداختم. تا چند لحظه هنوز تقلا می کرد. حس کردم که به شدت برای رهایی خود فعالیت می کند. اما یواش یواش آرام شد. قبل از این که بالش را از روی سرش بردارم چند لحظه گذشت. آهسته بالش را از روی سرش برداشتم. این که می گویم آهسته، منظورم این است که هر لحظه انتظار داشتم که از جا برخیزد و خود را وحشیانه روی من بیفکند. ولی او تکان نخورد. نگاهش کردم. صورت چیندار و زردش حالت دردناکی به خود گرفته بود. کشته بودمش. خیلی عجیب است. از دیدن این منظره نه ترسی بر من مستولی شد، نه پشیمانی و ندامتی. دکمه های کتش را باز کردم و در حالی که تحت تأثیر فعالیت خودم می لرزیدم کیف پولش را برداشتم. پر از پول بود. نشمردمشان. همونطوری که مرده با چشمان خود به من خیره می نگریست، جیپایش را خالی کردم. چیز جالبی در جیپایش نیافتم، فقط چند تا تکه کاغذ با یک مداد نصفه و یک تکه نخ. موقعی که داشتم جیپایش را می گشتم، چند تا مهره گرد تیر رنگ شبیه دانه های تسبیح که پاره شده باشد روی تخت خواب افتاد. آنها را جمع کردم و با بقیه چیزها توی جیبش گذاشتم. آن وقت جسد را بلند کردم. سبک بود. در حالی که جلوی تنفر خودم را می گرفتم، او را روی شانه‌ام انداختم و به طرف باغچه‌ای رفتم که کودها را در آنجا انبار می کردم و شب پیش در آنجا چاله‌ای حفر کرده بودم. آهسته و با دقت جسد را توی چاله گذاشتم و با کمک یک بیل رویش را پوشاندم تا اینکه سطح باغچه هموار شد. چند دقیقه برای تماشای شاهکارم همانجا ایستادم. از اینکه به این آسانی میتوان مرتکب قتلی شد تعجب میکردم. نمیدانم چه موقع و بر سر چه موضوعی حرفای زیادی درباره جنایات کامل و بدون مدرک شنیده بودم. آیا اکنون از نقطه نظر فنی جنایت من یک جنایت بدون اثر محسوب نمی شد؟ منظورم از جنایت بدون اثر جنایتی است که دیگران نتوانند به آن پی ببرند. دوباره به اتاق برگشتم و لحاف و تشک را مرتب کردم. کوچکترین اثر پای این مرد را در منزل از بین بردم. آنگاه به سراغ چمدانش رفتم و آن را باز کردم. در چمدان هم چیز جالبی دیده نمی شد. فقط چند تا لباس کهنه و دو سه تا بسته تخم گیاه که یکی از این بسته ها باز شده بود و آن را پیچیده بود توی یک روزنامه. مدتی عکسای روی پاکت های تخم گل ها را نگاه کردم. شکل گل هایی که روی این پاکت ها کشیده شده بود به نظرم خنداور آمد. این عکس ها واقعا زشت بودند، زیرا نقاشی گل ها عبارت بود از چند تا برگ زرد که بالای یک ساقه دراز آویزان بود. نام چاپی روی پاکت ها را خواندم و تنها چیزی که به یاد دارم این است که اسم عجیب و غریبی بود که من نمی دانستم چیست. فکر کردم که مردک حتما باغبان بوده و سپس بدون اینکه به چیز دیگری توجه کنم در چمدان را بستم. شب هنوز سرد و طوفانی بود. پالتوام را پوشیدم، چمدان را برداشتم و بیرون رفتم. هتل من از رودخانه زیاد فاصله نداشت. وقتی به رودخانه رسیدم چمدان را توی آب انداختم. چمدان به آب افتاد و صدایی از آن شنیده نشد. اول کمی روی آب ماند و سپس فرو رفت و از نظر ناپدید شد. فردای آن روز پولها را شمردم. خیلی زیاد نبود. درست به اندازه قیمت منزلی بود که در آن طرف تپه قرار داشت و من از سالها پیش آرزوی خریدنش را داشتم. به نظرم می رسید که در تمام این جریانات من با نهایت عقل و خرد، بدون اینکه کوچکترین اثری از جنایت خودم باقی گذاشته باشم، عمل کردم. آیا یک دیوانه می تواند به این زیرکی عمل کند؟ نه، من دیوانه نیستم. من نمی خواهم که آنها مرا دیوانه فرض کنند. قاضی محکمه اشتباه کرده است. محافظ مرا نگاه می کند و در چشمانش نه ترسی خوانده می شود نه ترحمی. آیا اگر من هم آدمی غیر عادی باشم مثل این محافظ خواهم شد؟ روزها پشت سر هم گذشت بدون آنکه بتواند عظمت افکار مرا در هم بشکند. مسافرین دیگری هم به هتل کوچک من آمدند و ظاهراً مسافر آن شب زمستانی فراموش شده بود، ولی بالاخره یک روز بعد از ظهر یک آدم کوتوله که سبیل نازکی روی لب داشت مرا صدا کرد. حالتی بس جدی داشت. عکسی را به من نشان داد و پرسید که آیا صاحب این عکس را می‌شناسم یا نه. پس من و به طور مطلق تأکید می‌کنم که رنگ صورت من عوض نشد، قلب من از کار نیفتاد و حتی یک عضله صورت من هم تکان نخورد. با لحن قاطع و محکمی جواب دادم نه. آن مرد بازرس بود و من بعدها او را دیدم. مدتی با هم صحبت کردیم و به نظرم رسید که حرفای مرا باور کرد. چند دقیقه بعد مرا تنها گذاشت و تمام هتل را بازرسی کرد. حتی باغچه را هم از یاد نبرد. از آن به بعد یک نوع پریشانی نامفهوم آهسته آهسته در ضمیر من بیدار شد. دیگر هرگز طرف باغچه نرفتم و نمیدانم به چه دلیل در حیات پشت را هم کلون کردم. 2 ماه دیگر هم سپری شد. یک روز بعد از ظهر چند تا از مشتری‌های هتل گفتند که ته رودخانه یک چمدان پر از لباس پیدا کردند. من به روی خودم نیاوردم و موضوع هم بدون شرح و بسط خاتمه یافت. اما روز بعد از آن آقای سبیل باریک یک بار دیگر به سراغم آمد. چشمانش از دفعه پیش جدیتر بود و صدایش هم خشنتر به نظر می رسید. اول هیچ سؤالی از من نکرد. در سکوت مطلق تمام اتاقها را بازرسی کرد و سپس بعد از بازرسی دقیق اتاقها پیش من آمد و از جیبش چند عدد پاکت کوچک که کاغذ آنها زرد و تقریبا پوسیده شده بود بیرون کشید. فوری آنها را شناختم و دانستم که همان پاکت های تخم گل است. از من پرسید که آیا می دانم درون این پاکت ها چیست یا نه. آب دهانم را قورت دادم و با صدایی عجیب طوری گفتم نه که بی‌شباهت به آره نبود. آن مرد که سبیلی نازک داشت و بازرس بود تا چند دقیقه مرا خیره خیره نگاه کرد و بعد به تجسسات خود ادامه داد تا وقتی به در کلون شده باغچه رسید که فردای روز اولی ملاقاتشان را بسته بودم، اول چند دقیقه بدون حرکت جلوی در ایستاد. بعد از من یک چکش خواست. من هم چکش را به او دادم و او شروع به درآوردن میخ‌های زنگ زده و لوله‌های پوسیده در کرد. با هم وارد باغچه شدیم. علف‌های هرزه اینجا و آنجا رویده بود و با سبزی‌های مختلفی که کاشته بودم و هرگز با آنها سر نزده و مواظبت نکرده بودم مخلوط شده بود. بازرس اول یک نگاه سطحی به تمام باغچه انداخت و نگاهش مطمئناً قبل از نگاه من به کوتاهی افتاد که توده‌ای از گل در یک قسمت آن رویده بود. مرا جلو انداخت و بعد از جیبش یک پاکت کوچک تخم گل که در میان روزنامه‌ای پیچیده بود بیرون آورد. در این باره هم شکی وجود نداشت که گل‌هایی که آنجا روی تل کوتاه رویده بود از نوع گل‌های روی این پاکت بود. برگ‌های زردی که بالای یک ساقه دراز آویزان بود. بقیه ماجرا به سرعت سپری شد. حتی شهامت آن را نداشتم که از کندن چاله جلوگیری کنم، در حالی که با دست خودم جسد متلاشی شده قربانیم را بیرون می آوردم به انتقام مخوف او فکر می کردم، زیرا او در مدتی که برای خودش در قبر می پوسید تخم گلهایی که من دانه های تسبیح پاره شده پنداشته بودم در جیبش باقی مانده و رویده بود تا به این وسیله مرا به دام عدالت بیندازد. راستی مجری قدرتمند این قضای عجیب چه کسی میتواند باشد؟ دوستان عزیز، با پایان گرفتن داستان امشب وقت ما نیز به پایان میرسد. با آرزوی موفقیت برای یکایی که شما عزیزان همگیتان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و یاورتان باد.
گم شدن در عاشقی دین من است، نیستی در هستی آیین من است. حال من چون در نمی آید بگو، شرح حالم عشق خونین من است. از درش گردی که آرد باد سو، سرمه چشم جهان بین من است. من چرا گرد جهان گردم چو در میان جان شیرین من است، در میان جان شیرین من گر بسوزم ذاتش عشقت رواست، 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 کاتش عشق تو تسکین من است. حال من چون در نمی آید بگفت، شرح حالم عشق خونین من است، شرح حالم عشق خونی.
اطلاعات فوری.
مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس، شستشوی مداوم دست‌ها با آب گرم و صابون دست کم به مدت 20 ثانیه است. اگر دسترسی به آب و صابون ندارید، از محلول‌های ضد عفونی کننده استفاده نمایید. الکل 75% هم قادر است ویروس کرونا را از بین ببرد.
شبگرد یه دل یه کوچه یه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شبگرد یه دل یه کوچه یه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیا یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد، یه دل یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیا
ایران را بشنویم.
ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.